بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اصل صحبت در خصوصات صادره از معصومین بود بعد از عموماتی که خدا و پیغمبر فرمودند، یعنی خدا و پیغمبر یک واجبات محدودی فرمودند، پیغمبر روز قدیر فرمود واجبات همیناست، اینایی که بهتون گفتم، محرمات همینهاییست که بهتون گفتم، ولی ما بعدها میبینیم در کلمات ائمه واجباتی پیدا میشه که در کتاب و سنت نبوده، محرماتی پیدا میشه که در کتاب و سنت نبوده، یک خاصهایی پیدا میشه بعد از اون عامها که این خاصها قبلا نبوده. این خصوصات هم کم نیست، عرض کردیم زیاد ما داریم، اسیر عنبی حرامه، دنبلان حرامه، لحم الارنب حرامه، فلان کار واجبه، فلان چیز نجسه، اینا در کتاب و سنت نبوده، اینا خصوصاتی است که از ائمه صادر شده. این خصوصات صادره از ائمه بعد از وقت عمل به آن 150 سال 200 سال مردم به خلق لکم ما فی الارض جمیعا عمل میکردن، همه چیز رو میگفتن حلاله. حالا امام صادق آمده میگه اسیر عنبی حرامه، این خاص بعد از وقت عمل به عام رو اینه چی بگیم؟ بعضیا اصرار دارن که این نسخه، گفتن خاص بعد از وقت حضور عمل به عام یتعین فیه النسخ، ولی بعضیشون بفرماد نخه، باید حملش بکنیم بر تخصیص. البته تخصیصه به اون معنای دومی که احتمال سوم بود، نه اون تخصیصی که بگیم این ساد خاصها کاشف از قرینه است، نه، تخصیص به معنای دوم. و خلاصه ایشون بین سه جواب اون توجیه سوم رو قبول میکنه. ما باید بگیم این خصوصاته صادره از معصومین مخصصه، بیان اون عموماته، ما باید این رو بگیم. بعد ایشون میفرماد خب اگر اینو بگیم مستلزم یکی دوتا اشکاله، اگر ما بگیم یحرم و اسیر عنبی، این بیان خلق لکمه، مخصص خلق لکمه، لازمش چیه؟ لازمش اینه که پس از اول اسیر عنبی حرام بوده، چون اگر بگیم نسخ معناش اینه که نه، تا حالا حلال بوده، از امروز عوض شده، خب این همچی اشکالی پیش نمیاد. اما اگر بگیم تخصیص، مستلزم چنین اشکالیه. یعنی اگر بگیم این قول حضرت صادق که میفرماد اسیر عنبی حرامه، اگر بگیم این مخصص اونهاست، این بیان میکنه اون عمومات رو، اون وقت میشه مخصص. اون وقت اشکالش اینه، میگیم خب شما این انتخاب کردی، میگی این بیان اون عموماته، مخصص اون عموماته، لازمش تأخیر بیان از وقت حاجته، چون شما میگی این بیان اوناست، 150 سال از عمر اونا گذشته، حالا تازه امام صادق آمده داره بیان میکنه. اگر قائل به تخصیص بشیم، لازم میاد تأخیر بیان از وقت حاجت. اینو چی کارش کنیم؟ اینم که قبیحه، اصلا لازم میاد القاء مسلمانای صدر اول در مفسده، چون اینا بند خدا متدین بودن همه، ولی شارع گفته همه چیز حلاله، حالا بعد از 200 سال معلوم شد اسیر عنبی حرام بوده، یعنی تمام این 200 ساله مسلمان همش خلاف شرع کردن، حرام واقعی انجام دادن. این اشکالا رو چی کار میکنی؟ ایشون میفرماد بله، تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، بله لازمش اینه که اینا 200 سال تو اشتباه بودن، لازمش اینه که اینا مرتکب حرام واقعی شدن، طبق اون خلق لکم هی انجام دادن، حالا معلوم شده حرامه، بله تمام اینا رو قبول داریم که قبیحه، اما مصلحتی گاهی میاد که جبران این قبحو میکنه. یعنی خدای متعال با این که گفته حلال ظاهرا اونام عمل کردن، بعد معلوم شده حرام واقعی انجام دادن، خدای متعال مصلحتی اقتضا کرده که این حکم حرمت اسیر عنبی رو اون موقع نگن، 200 سال بعد بگن. چنانچه دیر راجع به شرب خمر گفتیم، خب روزای اول که نگفتن خمر حرامه، مصلحت اقتضا میکرد بعدن بگن. میگیم این مصلحتی که اقتضا میکرد حرمت اسیر عنبی بعدن بیان بشه، این مصلحت جبران میکنه اون مفسده وقوع در حرام را، اون تأخیر بیان از وقت حاجت رو. بعدم یه تشبیه کردن، تشبیهش کردن به اصالت البراءه عقلی، خب شما نمیدونی توتون حرامه یا نه، بیانی که نیومده، براءت عقلی میگه آقا عیبی نداره حلاله، خب اینجا بعد از 200 سال مثلا میبینیم امام میاد میفرماد یحرم توتون. خب اینجا الان چی شده؟ الان مردم پس معلوم میشه از اول حرام بوده. خب خوب بود شارع اینو از اول میگفت که من طبق براءت عقلیه حکم به حلیتش نکنیم. خب در اونجا چی میگیم؟ میگیم آقا مصلحت نبود 200 سال پیش گفته بشه اسیر عنبی حرامه. مردم در طول این 200 سال به مقتضای اصالت البراءه عقلی حکمی کردن به حلیت توتون، 200 سال بعد معلوم شده که روایتی پیدا شده که امام فرموده توتون حرامه. خب تا اونجا چطوره؟ اونجا میگیم مصلحتی بوده که اون موقع بیان نشه حرمت توتون، ولو این که مردم برخلاف واقع هم بیفتن، منتها قبحش تدارک میشه به اون مصلحت مهمه. همون حرفی که در اصالت البراءه عقلی میگیم، میگیم باج مصلحت اقتضا میکرد که قبلا نگشاره حرامه و مردم بر طبق عقلشون حکم به حلیت بکنن، بعدا یکی از اوصیا و ائمه بیاد خبر از حرمت بده، چطور اونجا عیبی نداره؟ ما نحن فی هم که اصل لفظیه، یعنی اصالت العموم، ولو اقتضا میکنه این 200 ساله مردم حرمت توتون، حرمت اسیر عنبی رو نمیدانستن و انجام میدادن، ولی میگیم همین هم به خاطر اون مصلحت جبران میشه. نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه این شد این خصوصاته صادر از معصوم رو حمله بر تخصیص باید بکنیم، بگیم اینا بیان عامه، کشف میکنه از اول اسیر عنبی حرام بوده. اون وقت اون اشکالا پیش میاد که اگه از اول حرام بوده پس شارع باعث شده مردم در حرام باقی افتادن. میگیم بله این مفاسد هست، اما مصلحت مهمی اقتضا میکرده که اون موقع حکم به حلیت بکنن، ولو حالا یه عده‌ای هم دچار خلاف شرع واقعی میشن، ولی شارع در کنارش مصلحتی ایجاد میکنه که اون مفسده واقعی رو جبران بکنه. اون دعوا مصلحت که اصلا نمیدونیم دیگه، شارع حالا گفته. خب که ما میدونیم شارع حکیمه، حکیم که بدون مصلحت کاری نمیکنه. این حکیمی که الان بعد از 200 سال آمده میگه اسیر عنبی حرامه، خب مردم در این طول 200 ساله طبق اون آیه اسیر عنبی مرتکب میشدن. میگیم آقا بالاخره شارع دیگه، ما ولو عقلمون نرسه مصلحت مهمه اقتضا میکرده که این حرمت اسیر عنبی 200 سال بعد گفته بشه. از کلام مثل شوربخند دیگه، مصلحتش چی بوده؟ اونجا مصلحت اقتضا میکرده شارع سال 4م 5م مثلا شراب رو حرام بکنه، همون مصلحتی که در اونجا اقتضا میکرد که شرب خمری که از اول حرام بوده بعدن حرمتش بیان بشه، همون در اینجا هم میایم میگیم اسیر عنبی هم از اول حرام بوده، منتها مصلحت اقتضا میکرده که شارع اون موقع نگه و یکی از اوصیا و ائمه بیان بگن. نتیجتا تخصیص درست شد. خب یه آقایی که مدعی نسخه، اون آقاییست که میگه یتعین و فیه نسخ، داشتیم یه آقایی که سقل بود دیگه، میگفت خصوصات صادره بعد از وقت عمل به عام یتعین و فیه نسخ. چرا؟ میگه اگر نسخ قائل بشیم هیچ اشکالی پیش نمیاد. خب بله تا الان حلال بوده، از الان حرام شده. آخه اشکال تخصیص چیه؟ اگر بگیم تخصیصه یعنی از اول حرام بوده، پس شارع باعث شده مردم این همه حرام باقی انجام بدن. اگر بگیم تخصیص این اشکالو داره، اما اگر بگیم نفس میگیم نه، شارع 200 سال فرموده اسیر عنبی حلاله طبق خلق لکم، حالا یکی از اوصیا اشاره آمده میگه حرامه، یعنی از الان دیگه حرامه، نه اینکه یعنی حلیت دیگه تمام شد از این زمان به بعد حرامه. ایشون میفرماد ما اگر بگیم نه دیگه اون اشکالا پیش نمیاد، تأخیر بیان از وقت حاجت نمیشه، القاء مردم در مفسده نمیشه، یتعین فیه نه. بعد آمده گفته اون قیاستون هم باطله، شما آمدین اینجا رو به اونجا قیاس کردی، اون غیر از اینه، اون اصالت البراءه ابقاء ماکانه، نمیگه چی دی برای شما حلاله، اما این چیه؟ این رخصت در فعل عموم اباحی داره، میگه همه چیز مباحه، نتیجتا این غیر از اونه و باید ما قائل به نسخ بشیم. اگر قائل به تخصیص بشیم اون اشکالا پیش میاد و اون اشکالا رو باید بذاریم کنار، پس باید نسخی بشیم. این اشکالی که این آقای نسخی کرده و منکر تخصیص شده. ایشون سه تا جواب میدن. جواب اولی که ایشون میده میگه آقا من گفتم کنارش مصلحته. بله من عقلم میرسه اگر بگم این تخصیصه، معناش چیه؟ یعنی از اول حرام بوده، لازمش اینه که مردم افتادن تو کار حرام. بله اینا رو من حساباشو کردم، اما میگیم درسته اینا قبیحه، شارع نباید یه کاری بکنه که مردم تو مفسده بیفتن، اما اینجا با اینکه در مفسده افتادن مردم 200 سال ولی عیبی نداره. چرا؟ مصلحت اهمی اقتضا میکرده که شارع این حکم حرمت رو بعدها بگه. اون مصلحت انقدر اهمه که اون قبح و اون مفسد واقعی که مردم دوچاره شدن اونا رو از بین میبره. این جواب اول. جواب دوم، این اشکال شما منحصر نیست به عمومات کتابی. آخه این آقای منکر تخصیص رفته تو این مطلب میگه خصوصات از ائمه اگر بخواد مخصص باشه با این عمومات کتاب، اون وقت این مغایرت داره نمیشه. ایشون میگه این اشکالی که شما میکنی، تأخیر بیان از وقت حاجت، القاء در مفسده، اینا مختص به کتاب الله نی، عمومات در کلامات پیغمبرم همینه که همون حدیث قدیر دیرو خوندیم، پیغمبر فرمود محرمات همینه، هر چی که حرام بود من برای شما گفتم، یعنی محرمات همون 5-6 تاست، خمر و خندیر و دم و میته و نمیدونم ربا و زنا و لباس و همینات، غیر از اینا همه حلاله. یا اسکتوا اما سکت الله که وصی پیغمبر فرمود، خب اونم چی میخواد بگه؟ میخواد بگه بابا محرمات همین چند تاست، بقیه رو دیگه ساکت بشین. ایشون میفرماد این اشکالی که شما به عمومات قرآنی میکنی، عرض کردم اشکال این بند خدا درباره عمومات قرآنیه، یعنی خلق لکم، یعنی اگر بگیم یحرم و اسیر نبی مخصص اون عام قرآنیه، وقت او اشکالا رو میکنه، میگه لازم میاد شارع اجازه رخصت در فعل حرام داده باشه. ایشون میگه اگر اینطوری که شما میگین، این اشکال مختص به عمومات کتاب نی، این اشکال در عمومات کلام پیغمبر هم میاد، در عمومات کلمات امیرالمؤمنین هم میاد. این دوتا جواب، جواب سوم که مال امروزه. جواب سوم که مال امروزه، میگیم آقا برفد این اشکال شما تمام، یعنی این اشکال شما تمامه که اگر ما بگیم این خصوصات بیان و مخصص اونهاست، اون اشکالا پیش میاد. ما یه مثال دیگه میاریم که شما اون اشکال دیگه نتونی بکنی. این مثالی که زدیم عاممون چی بود؟ عموم اباحی بود، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، عمومش عموم اباحی بود، بعدش اثباتی بود، یعنی میگفت یحرم و اسیر عنبی. حالا میخوام عوضش بکنیم، مثال به عکس میکنیم، یعنی عاممون الزامیه، خاصمون نفی الزامه. عنایت بکنید عکسو، تا حالا مثالمون چی بود؟ عموممون عموم اباحی بود، خلق لکم همه چیز مباحه، اون وقت خاصمون چی بود؟ الزامی بود، یحرم و اسیر عنبی. حالا به عکسش میکنیم، یعنی میگیم عاممون الزامیش میکنیم، عاممون رو الزامی میکنیم، خاصمون رو نافی الزام قرار میدیم، اونجا قائل به تخصیص میشیم و این اشکالا پیش نمیاد. عنایت بفرمایید. یعنی خلاصه میخوام چی کار کنیم در این جواب سوم؟ در این جواب سوم میگیم بر فردم حرف شما درست باشه، تخصیص در این جهات درست نی، اینجا کجا بود؟ اینجا عموم اباحی بود. بله اگر عاممون عام اباحی بود، حق با شماست، بعدن که میگیم حرامه، اون وقت اون اشکالا لازم میاد، اما ما به عکسش میکنیم، یه عام الزامی مثال میزنیم، اون خاصمون رو نافی الزام، به عکس اونه با، اونجا چی بود خاصمون؟ الزامی بود، یحرم و اسیر عنبی، ولی اینجا عام و خاص عکسش میکنیم. حالا من مثال از خودم میزنم، مثلا پیغمبر فرمودن اکرم العلماء، فرض کنید این روایته، خب اکرم العلماء عامه، یعنی تمام علماء رو پیغمبر واجب الاکرام کردن، اعم از این که عادل باشی یا فاسق. 100 سال بعد، 200 سال بعد یکی از ائمه میاد میگه لا یجب اکرام عالم فاسق. ببین خاصمون چیه؟ خاصمون نفی تکلیفه، در اونجا خاصمون در اون مثال تکلیفی بود، اما در اینجا نفی تکلیفه. خب در اینجا الان ما بیایم بگیم این لا یجب اکرام عالم فاسق
بگیم این مخصص اکرم العلماست، اون اشکالا پیش نمیاد. برفردم در طول این 200 سال مردم عالم فاسق رو هم اکرام کرده باشن، چیزی نیستش که. یعنی نگفتن که اکرم العلما ظاهر عموم شامل فساق هم میشه. بعد یکی از ائمه میاد میگه عالم فاسق اکرامش واجب نیست، پس معلوم میشه این 200 ساله ما بی خود علمای فاسق اکرام کردیم، واجب نبوده. ببین کار حرام نکردیم. در اون مثال اگر به اون عام عمل نمی کردیم، به اون خاص که رسیدیم، لازم میمد وقوع در حرام، وقوع القاء مفسده در حرام واقعی. اما در این مثال ما اگر بیایم بگیم این لا یجب و اکرام العالم الفاسق، این مخصص اکرم العلمات، هیچ اشکالا پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه ما تا حالا خیال میکردیم همه علما واجب الاکرامن، چه عادل چه فاسق، اینجوری خیال میکردیم، لذا علمای فاسق هم اکرام میکردیم. حالا امام صادق میاد میگه عالم فاسق رو نمیخواد اکرام کنیم. لا یجب، ما تا حالا خیال میکردیم واجبه، حالا حضرت میفرمان واجب نی. خب این میگیم بیان اونه دیگه، اون اشکالام پیش نمیاد. برفردم من عالم فاسق اکرام کرده باشم، حضرت که نمیفرمان حرامه، میفرمان واجب نی. معلوم میشه من یه کار غیر واجب کردم، یه کار بی خودی کردم، اینجا دیگه اون محظورانی. یعنی اینطور نیستش که اگر من به این عام عمل کردم اون وقت لازم باشه که بیفتم در حرام واقعی. پس در این مثال حتما ما این لا یجب اکرام عالم فاسق رو باید بگیم مخصص اکرم العلماست، نمیتونیم بگیم ناسخ. و بعد از اینی هم که گفتیم مخصص، اون اشکالا پیش نمیاد. نمیدونم روشن شد یا نه. تمام این حرفایی که زدم برای این جواب سومه. عنایت بفرمید. بل جواب سومه. تا حالا دو تا جواب به این آقا دادیم. کدوم آقا؟ این آقایی که منکر منکر تخصیص بود، میخواست بگه این خصوصات ناسخه، حتما تخصیص نمیتونه باشه. ما دو تا جواب بهش دادیم. جواب سوم این که یجوز، یعنی یمکنو ان یکون مضمون عموم و اطلاقمون حکم الزامی، یعنی عموم اباحی نباشه. اینا رو که عرض میکنم از کردم زمیمش بکنین، خیلی عبارت توضیحش خیلی واضح میشه. اشکال شما کجا وارده؟ در اون جایی که عاممون از عمومات اباحیه باشه. مثل چی؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اشکال شما در اون جایی است که عاممون از عمومات اباحی باشه، مثل خلق لکم که همه چیز رو مباح میکنه. اشکال شما اونجا وارده. چرا؟ چون بعدن که امام میفرماد یحرم و اسیر انبی، لازمش اینه که مردم شارع اجازه وقوع در حرام داده سالها به مردم. اما نه، ما چیکار میکنیم؟ عموم و اطلاقمون رو اباحی نمیگیریم. چی میگیریم؟ یک حکم الزامی، اکرم العلماء. قال رسول الله، حالا اینجوری مثال بنویسیم، عموم الزامی میخوام مثال بزنیم. قال رسول الله اکرم العلماء، علمام عامه، چه عادل چه فاسق همه میشن واجب الاکرام. بعد یک امامی میاد خاصی میگه علمای فاسق اکرامشون واجب نیست. خب در اینجا دیگه اون اشکالا پیش نمیاد، یعنی شارع با اون اکرم العلماش ما رو در مفسده نینداخته. لذا میفرماد در اینجا که عاممون اباحی نیست، عاممون یه حکم الزامیه، اکرم العلماء. و اخفا، این کتاب هایی که دست من اخفاه، اون نسخه جامع مدرسین اختفاه، اون بهتره، هم از نظر معنا واضح تره. همینم هم که دو جلسه قبل کلمه اختفا داشتیم، به قرینه اونجا اینجا باید اختفا باشه. ایشون میفرماد که ما اگر عاممون حکم الزامی گرفتیم، یعنی یه حکم تکلیفی وجوبی نه اباحی، و گفتیم مخفیست مختفیست اون قرینه متضمنه لنفی الالزام، یعنی اون لا یجب و اکرام العالم الفاسق، اون مخفی بوده، یعنی اون قرینه لا یجب بر ما مخفی بوده، حالا پیداش کردیم. ایشون میفرماد در اینجا یکون تکلیف هین ازن لمصلحت فی تکلیف لا فی المکلف به. اول این دوتا عبارت عوض بکنیم، نمیگم غلطه، ولی این عبارتی که من عرض میکنم خیلی واضح تره. به جای تکلیف بذارید امر، به جای مکلف و به هم بذارید مأمور و به. از کدام غلط نیستا این عبارتی که الان من میگم، یعنی اینجوری میشه عبارت. ایشو میفرما تیکونو فیکون الامر هین ازن لمسلحتن فی الامر لا فی المعمور به. عنایت بفرمید، میدونید که ما دو جور عوامل داریم. یه عواملی داریم که وقتی شارع میگه واجب الامتثاله، اقیم الصلاة، آت الزکات، اینا عواملیست که ولی یه عواملی هم داریم، عوامل امتحانیه بهش میگن. عوامل امتحانیه واجب الامتثال نی. مثل چی؟ قضیه حضرت ابراهیم که آیش هم تراموش کردن. بله نخه بله واجب ذبح بلدش. فلمنام اینی از بحک فقال اسماعیل هم گفت افعل. بله افعل افعل ما تو عمر. وقتی که ایشون گفت یه همچی خوابی دیدم که سر تو رو مثلا بریدم ذبحت کردم، ایشون هم گفت افعل ما تو عمر. خب این افعل ما تو عمر یعنی خدای متعال که به تو گفته این کارو بکن افعل. خب ببینید افعل امره، اما مصلحت در مأمور به نی. مأمور به چیه؟ ذبح اسماعیل. اگه اسماعیل ذبح بشه پیغمبر ما به دنیا نمیمد. پیغمبر ما اسماعیلیه دیگه، از نسل حضرت اسماعیلی هست، یعنی همه انبیا ابراهیمی هست، پیغمبر ما هم فرزند اسماعیله. خب ببینید مأمور به مصلحتی نداره. یعنی اگر حضرت ابراهیم ذبح میشد مصلحت که نداشی چی؟ مفسدم داشت، برای اینکه رو جریان عادی پیغمبر ما به دنیا نمیمد. خب در اونجا مصلحت در چیه؟ در امره. یعنی ببینیم چقدر حضرت ابراهیم تابع ماست، چقدر فرمان ما رو اطاعت میکنه. ببینید همینقدر، یعنی خود این انشاء امر مصلحت داره که ببینیم حضرت ابراهیم چقدر در مقابل این امر ما خلاصه سر تعظیم فرود میاره و امتثال میکنه. مأمور به مصلحتی نداره. لذا میگن در عوامر امتحانیه مصلحت در تکلیف به قول ایشون، نه در مکلف و به که ذبح اسماعیل باشه. یا این عبارتی که من عرض میکنم در عوامر امتحانیه مصلحت در امر بکن، یعنی خود این انشاء افعل این مصلحت داره، و الا مأمور بهش که ذبح حضرت اسماعیل مصلحتی نداره. حالا ایشون میفرماد اینجا هم همین جوره. الان پیغمبر فرمودن اکرم العلماء، و در واقع هم مقصودشون اینه که علمای عادل واجب الاکرامه، علمای فاسق واجب الاکرام نیست. ولی اینو نمیگن. 100 سال بعد وصی ایشون میاد این حرفو میزنه، میگه عالم فاسق رو اکرام نکن. خب ببینی مصلحت در امر بوده، یعنی مصلحت این بوده که پیغمبر به طور عموم اکرام علما رو واجب بکنه به طور، ولی مکلف و به مصلحت نداشته. مکلف و به کدومه؟ اکرام عادل و فاسق. اکرام عادل و فاسق مصلحت نداشته، فقط اکرام عادل مصلحت داشته. نتیجه چی شد آقا؟ خلاصه مطلب، این آقا اصرار داره که خصوصات رو باید حمله بر نسخ بکنی، و الا اگر حمله بر تخطیط بکنی معناش اینه که از اول اون عام ظاهرش مراد نبوده، اراده خلاف ظاهر از اون عام شده، اون وقت لازمش القاء در مفسده، لازمش ترخیص در فعل حرامه. این اشکالا پیش میاد، پس نمیتونیم بگیم تخصیص، باید بگیم نسخ. ایشون 3 تا جواب دادن. جواب اول این که اولا این اشکالی که شما کردید، اینجا ایشون میفرماد نهایتش این عدم البیان و بیان العدم، یعنی نهایتش اینه که شما میگید این انشاء ترخیص در فعل حرامه، نهایتش اینه دیگه. خب این اگر کنارش مصلحت باشه گفتیم عیبی نداره. جواب دوم این که این اشکال شما منحصر به عمومات کتابی نی، همین عمومات اباحی در کلام پیغمبر و در کلام امیرالمومنین هم هست، چرا اونجاها رو اشکال نمی کنید؟ جواب سوم این که این اشکال شما بر فرضم درست باشه کجا درسته؟ در عمومات اباحی که بعدش حکم الزامی میاد، خلق لکم عام اباحی، بعد حکم الزامی آمده که اسیر عنوی حرامه، نهایتش اشکال شما اونجا میاد در عمومات اباحی که بعدش خواست الزامی میاد. به عکسش بکن، اگر عکسش کردی اون اشکالا نمیاد. عکسش کدومه؟ عام الزامی خواست نافی الزام، یعنی پیغمبر فرموده اکرم العلماء، خب عمومش اقتضا میکنه علمای فاسق هم اکرامشون واجبه. 100 سال بعد امام میاد میفرماد لا یجب، یعنی یحرما، میگه لا یجب اکرام، چون اگه یحرم بشه حکم الزامی میشه، میخوام حکم نفی الزامی، اکرام علمای فاسق واجب نیست. خب ما کشف میکنیم از روز اول اون علما مقصود علمای عدول بوده. حالا شما دیگه اون اشکالا اینجا نمیاد. حالا برفرض من یه عالم فاسق اکرام کردم بکنم، چرا؟ حرام که نبوده، معلوم میشده یه کاری کردم که واجب نبوده، اون اشکالا اینجا نمیاد. نتیجتا خصوصات صادره از معصومین رو باید حملش بکنی بر تخصیص، ولو در این مثال. در این مثال دیگه اشکالای شما وارد نی، نتیجتا نسخ رو نمیپذیرید، تخصیص میپذیرید. چه ها؟ بله دیگه همین اکر. خب بله عموم، نه عموم تحریمی اگه باشه که اونجا اشکال نمیاد. میخوام یه عموم مثال بزنیم، عموم الزامی، یعنی عموم تکلیف آور، اکرم العلماء. ببینید آقا اصلا شما فرض کنید اون حدیث پیغمبر فرموده اکرم العلماء، اونم امام صادق فرموده لا یجب اکرام العالم الفاسق، ما میخوام بگیم اینجوری دیگه اشکال نداره. آخه اون آقا میخواد بگه اگر ما خصوصات ائمه رو حمله بر تخصیص بکنیم اون اشکالا پیش میاد. میگیم آقا در یک مثال داریم ما که عمومات و حمله، یعنی اون خصوصات صادره از ائمه رو حمله بر تخصیص میکنیم و اون اشکال وارد نیست. یعنی ما نقد میکنیم به شما، شما میخوای همه جا اشکال کنی، میخوای بگی تمام عمومات نسبت به تمام خصوصات میخوای بگی اشکال داره، شما میخوای بگی تمام خصوصات صادره از معصوم رو اگر ما حمله بر تخصیص بکنیم موجب اشکال، ما میگیم نه، داریم یک جایی که خاصمونو، یعنی اون خصوص صادره از معصوم رو حمله بر تخصیص میکنیم و مستلزم اون اشکالایی که شما میگفتی نمیشه. بلحاصل این بلا همین یه مورد نقد کردیم دیگه. بله دیگه، اون میگه چی؟ میگه تمام خصوصات صادره از معصوم رو اگر بخوای حمله بر تخصیص بکنیم اشکالا پیش میاد. میگیم نه، داریم یک جایی که ما خصوص صادره از معصوم رو حمله بر تخصیص میکنیم و اون اشکال القاء در مفسده و رخصت در فعل حرام و اون اشکالا پیش نمیاد. این جنه جواب سوم جواب نقضیه. همیشه قانون جوابی نه، اگر انسان میخواد جواب بده اول باید جواب نقضی رو بگه بعد جوابای حلی رو. ایشون الان به عکس کردن، دو تا جوابی که دیر خوندیم جواب حلی بود، این جواب نه، اینو بعد دیروز ایشون گفته باشن. یعنی شما که اومدی اصرار داری به اینکه تخصیص محاله، مستلزم اشکاله، اولا نقض میکنی، میگیم ما داریم جایی که تخصیصه و اون اشکالا پیش نمیاد، این جواب نقضی. و اما جواب حلی هم حرفای دیرو، میگیم آقا وقتی در کنارش مصلحتی باشه بر فرضم القاء در مفسده باشه، همون خدایی که الان دیده این القاء در مفسده داره جوری براش روز قیامت تنظیم میکنه که اون مفسده جبران بشه، اون جوابای دیرو جواب حلیه، این جواب امروز جواب نقضیه. نتیجتا این آقای منکر تخصیص رو ردش کردی. بلحاصل چیکار میخواد بکنه آقا؟ دوباره تکرار همون توجیه سوم، یعنی توجیه سومی که ایشون دیروتالا داریم میخونیم داره میخواد متحصلش بکنه. فقط عنایت بفرمید آقا، یک کلمه ای تو این ولحاصله ممکنه شما خیال کنی ایشون با نسخی موافقه. ایشون تا اینجا چیکار کرد؟ نسخیه رو ردش کرد. این آقایی که میخواست خصوصات رو حمله بر نسخ بکنه ایشون ردش کرد، اما تو این ولحاصل یک کلمه ای داره که ممکنه شما رو به اشتباه بندازه، خیال کنه ایشون نسخیه. اون کلمه کدومه؟ اودعه. نظرتونه آخر صفحه 448 اون روزایی که نسخ رو میخوندیم ایشون فرمود نسخ معناش چیه؟ اودعه، یعنی اگر امام یه چیزی رو حرام میکنه نه اینکه خودش حرام کرده، پیغمبر به عنوان ودیعه خبر داده به ایشون. قرار این کلمه اودعه با نسخ یه قدری سازگاره، این کلمه فریبتون نده. ما الان بلواصل میخوام چیکار کنیم؟ میخوایم حرفایی که دیروز حالا زدیم راجع به توجیه سومی اونو دوباره میخوام متحصلش کنی. وقت ممکنه شما فریب یک کلمه رو بخوری. ما الان با این والحاصل میخوام چیکار کنی؟ دوباره میخوام این آقا رو ردش کنی. این آقای منکر تخصیص رو میخوام ردش بکنی و بگیم نسخ درست نیست، تخصیص درسته. منتها یک کلمه اودعه توشه، ممکنه خیال کنی شما ایشون با این والحاصل میخواد با این آقای نسخی موافق باشه. نه، این یک کلمه شما رو فریب نده. جملات قبل و بعدش رو الان دقت بکنی، ایشون این حرفایی که دیروتالا، چون دیروتالا داریم توجیه سوم میخونیم دیگه، این والحاصل خلاصه توجیه سومی است که دیروتالا داریم میخونیم. یعنی چی؟ یعنی جواب سومی رو قبول داریم، یعنی تخصیص دومی رو، نه نسخ و نه تخصیص اولی رو. منتها یک کلمه ای داره که آدم خیال میکنه ایشون با نسخ موافقه، ولی اون کلمه فریبتون نده، اونم اودعهوست که الان میرسیم. پس والحاصل یعنی چی؟ حاصل و توجیه سالس، الف لامش عوض از مضاف الیه. الحاصل یعنی حاصل و توجیه سالس نسبت به خصوصات صادره از معصومین حاصلش اینه. المستفاده من التتبع فی الاخبار و ظاهره، این ظاهره عطف به مستفاده، مستفاد که اسم انس منصوبه، این ظاهرم عطف به اونه، یعنی انسر اینم در بیاره. مستفاد از تتبع در اخبار و ظاهر از خلق عمومات و مطلقات. عموماتش چی مثال زدیم؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا. بله، مطلقاتش چی مثال زدیم؟ عتق رقبتن، که بعد امام میفرماد رقبتن مؤمنه. ایشون میفرماد وقتی ما تتبع میکنیم میبینیم ظاهر اون عمومات و مطلقاتی که خلق و انلقرینه متعلق به خلقه، این عمومات خلق لکم مطلقات اعتق رقبتن، ما میبینیم اینا از قرینه خالیه. یعنی قرآن میفرماد خلق لکم، یعنی همه چیز حلاله. قرآن میفرماد اعتق رقبتن، یعنی چه رقبه مؤمنه چه رقبه کافره. با حال اون که بعدن میبینیم امام میفرماد نه، بعد رقبه مؤمنه باشه، این مال تقییدش. امام بعدن میفرمان اسیر عنبی حرامه، اینم مال تخصیصه. خب ببینید در کلام خدا خالیه، یعنی اعتق رقبتن خالی از تقییده، قرینه همون تقییده، خالی از تخصیصه. این قرینه هم با تخصیص تخصیص میکنه هم با تقیید. این عمومات و مطلقاتی که از مخصص و مقید خالیه، ظاهرش این انه خبر اون انه اولیه. والحاصل مستفاد از این عمومات خالی از قرینه، مستفادش اینه که ان النبی جعل الوسی مبینن. ببینین آقا، این بهترین شاهد است برای تخصیص. چون آقا تخصیص چیه؟ تخصیص بیان عامه، یعنی وقتی امام میاد میگه یحرم و اسیر عنبی، این داره بیان میکنه. ببینین از کردن این کلمات رو دقت بکنی، وقتی دیگه اون فریب اودعه رو نمیخوری که اون ظهور در نسخ داره. ایشون میفرماد بله، قرآن گفت چی؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، عاممون خالی از مخصصه. خب حالا بعدن امام صادق آمده فرموده اسیر عنبی حرامه، ما چی میگیم؟ میگیم آقا اینجا پیغمبر خودش به وسیله چندمیش قرار داده بود که او مبین ما اطلقه باشه. ما اطلقه نبی که چی بود؟ حدیث قدیم، چون دوتا اطلاق داشتیم، عموم داشتیم. یه اطلاق عموم در کلام نبی بود که حدیث قدیر دیرو خوندیم، یه اطلاق عموم در کلام خدا بود که خلقه بود، یه اطلاق عموم هم در کلام وسیع بود اسکتو اما سکت الله. خب این خدا، پیغمبر، امام اول، این ستا یک عموماتی دارن خصوصاتشو ائمه بعدی گفتن، یعنی کنه پیغمبر مبین بیان خصوصات گذاشته برای اوصیا. قرار ببینید این کلمه مبین صرف نظر یه وقت نشه، غفلت نشه، یعنی پیغمبر خودش بیان نکرد، فرمود همه چیز حلاله، اما وصی چندمیش رو مبین جمیع ما اطلقه یوم القدیر. حالا از کدی مال یوم القدیر که نبود، مال حجت الوداعه. یعنی پیغمبری که در حجت الوداع فرموده بود حرام و همون چند تاست، چیزی دیگه حرام نی، بیان ما اطلقه رو واگذار ائمه کرد. دوباره جعل الوسی مبینن، لجمیع ما اطلقه، یعنی اون لجمیع ما رو سر اینم در بیاریم، لجمیع ما اطلقتی کتاب الله، یعنی پیغمبر ولو در کتاب الله به طور اطلاق فرموده همه چیز حلاله، اما بیان حرمتش رو به عهده وصی شیشمیش گذاشت. و همچنین اوده بله و اوده، ببینید اینه، این اوده ممکنه شما رو به اشتباه بندازه، چون این کلمه اوده رو کجا مصرف میکنن؟ در نسخ آخر صفحه 448 هم ببینید، اونجا هم که صحبت از نسخ بود ایشونو به این اوده اعتنا نکنی. اوده یعنی خلاصه حوله، یعنی پیغمبر محول کرد بیان این مطلقات خودش و بیان مطلقات پروردگار رو، محول کرد علم ذالک را، ذالک یعنی تخصیص و تغییر، یا اودعه هم ضمیر به اون وصی برمیگرده، یعنی پیغمبر محول کرد به اون وصی علم ذالک، علم چی رو؟ اون تخصیص و تغییر رو. ولو امام صادق امرو میگه اسیر نبی حرامه، امرو میگه رقبه مؤمن بد بکنی، اما اینو علمشو پیغمبر داده بود، یعنی سفارش کرده بود پیغمبر این کلیات و مطلقاتی که من الان میگم وصی پنجمی من بیاد اینا رو بیان کنه، بیان کنه با، یعنی تخصیص، نه این که ودیعه یعنی نسل و اون عبارت باشه. ایشون میفرماد پیغمبر علم علمه، اصلا اودعه یعنی علمه، یعنی پیغمبر علمه علم ذاله، اصلا اودعه رو علمه معنا کنیم بهتره، علمه یعنی پیغمبر علمه علم تخصیص و تغییر و غیر اینها از احکامی دیگه، یعنی اصلا تمام این احکامی که ائمه فرمودن اومدن گفتن مثلا عرق جنب از حرام نجسه، این پیغمبر یادشون داده بوده، پیغمبر به اوصیاش گفته به اولاد 11 من بگید مثلا اسیر نبی حرامه یا مثلا عرق جنب از حرام نجسه، خلاصه پیغمبر علم علم تخصیص و تقیید رو به وصی و همچنین غیر ذاله، یعنی غیر تخصیص و تقیید، یعنی احکامی که جنبه تخصیصی نداره، و کذالک الوصی، این مال چیه؟ اسکتو اما سکت الله، مقصود از وصی امیرالمومنینه. یه روزی عرض کردم چون ایشون اگر نظرتون باشه اونجا ما اطلقه الله رو نداشت، نظرتونه؟ اونجا ایشون پیغمبر رو داشت و وصی رو، من همونجا خدا رو هم اضافه کردم که ایشون امرو فرموده ما اطلق فی کتاب الله. خلاصه ببینید آقا، یه عمومی کتابی داریم خلق لکم، یک عموم نبوی داریم روز قدیر فرمود محرمات همین یعنی بقیه حلاله، یک عموم علوی داریم که امیرالمومنین فرمود اسکتوا عما سکت الله، یعنی خدا همین 5-6 رو حرام کرده بقیه رو حرام نکرده، پس این کذالک الوصی یعنی امیرالمومنینم با اون عامی که فرمودن اسکتوا عما سکت الله، ایشون هم نسبت به ما بعدش از اوصیاء بعدی، پس نتیجتا اگر این خصوصاتی که از ائمه میشه صادر شده تمام اینها بیان اون عمومات به دستور خود پیغمبر، یعنی فرمودن مصلحت بوده من فعلا کلی بگم، بگم همه چیز حلاله، اما 10-20 بعد وصی من بیاد بگه فلان چیز حرامه و بیاد بگه فلان چیز واجبه، پس شد چی؟ شد تخصیص. یعنی این خصوصات همه بیانه، این بیان معناش تخصیصه با، یعنی این خصوصات صادره از ائمه که میگه اسیر نبی حرامه، این بیان خلق لکمه، بیان یعنی چه؟ این تخصیص، یعنی کشف میکنیم که از اول اسیر نبی از اول حرام بوده، منتها مصلحت اقتضا میکرده که حرمتشو اون نگن، اون وقتیشو میگه فبینو، پس حالا که عمومات اونا گفتن خصوصات اقتضا نداشته به انبیاء یعنی به ائمه بعدی محول شده، فبینوا الائمه یعنی الاوصیا، بینوا الاوصیا ما رأوا فیه المصلحه، اونایی که درش مصلحت بوده بیان کردن، اونایی که درش مصلحت نبوده مصلحت در خفاش بوده اخفا کردن. انقلت سر مطلبه، الان یه اشکالیه که اگه بخوام انقلتو بخونیم رفقاش از 4-5 نفری نیستن، دوباره فردا باید تکرار بکنیم، انقلتش قدری هم مشکله، انشالله انقلتش مال فردا. فقط چند دقیقه وقت داریم، من دیروز راجع به قدیر و اینا یه قدری صحبت کردم، فکر کردم ایام فاطمیه است ما داریم درس میخونیم، حالا امروز که چند دقیقه وقت داریم یه 2-3 کلمه دیگه تعقیب حرفای دیروز. من دیروز درس کردم امیرالمومنین فرمود الا تراسی نهبا، روز روشن غارت کردن، دزدی کردن. با اینکه پیغمبر این مقام رو برای من نصب کرده بود، معذالک دزدیدن، نه یعنی غارت، از بین بردن. بیرون که رفتم یادم افتاد نه تنها یه دو سه مطلب یادم افتاد، نه تنها دزدیدن این مقامو، القاب امیرالمومنینم دزدیدن. میدونید که به ابوبکر میگن چی؟ ابوبکر صدیق، عمر الفاروق، اینا هر دوش لقب امیرالمومنینه. واقعا آدم تعجب میکنه. یک روایت داره پیغمبر فرمود لا بله لکل امتن صدیق و فاروق، این عین روایته، لکل امتن صدیق و فاروق و صدیق هذه الامه و فاروق ها علی ابن ابی طالب. هر امتی یه صدیقی داشته، یعنی یک شاخصی داشته که او صدیق بوده، خیلی تصدیق میکرده حرف خدا و پیغمبر رو، و فاروق بوده جدا میکرده حق و از باطل رو. هر امتی صد لکل امتن، این عبارت روایته، لکل امتن صدیق و فاروق و صدیق هذه الامه و فاروق ها علی ابن ابی طالب. ببینید کلمه صدیق و فاروق هر دوی اینها مال امیرالمومنینه، اما یکیش ابوبکر دزدیده شده صدیق او، یکیش هم عمر دزدیده شده فاروق او. حالا اگه از دنیا سوال بکنی بگین خب ما که میگیم علی صدیق و فاروق، این روایت درایت معتبری هم هست که پیغمبر یه همچین لقبی به امیرالمومنین میگن. بله ابوبکر هم صدیقه. پیغمبر وقتی از معراج آمد فرداش برای مردم خبر داد آسمان اول چنین بود، آسمان دوم چنین بود، رفتم تا آسمان هفتم، هی خصوصیاتی که در معراج دیده بود برای مردم تعریف کرد، هی میگفت ایشون، اونا تکذیب میکردن، ابوبکر میگفت صدق تو که صدق تو که، چون که اخبار معراجیه پیغمبر رو همه تکذیب میکردن، ابوبکر تصدیق میکرد، از این جهت ایشون شده صدیق. ای خدا بگم چی کارت میکنه که بلدم نیستی، ولی برای واقعا فریب دادن خیلی خوبه. شما حساب بکن معراج کی بوده، آدم بعد قضیه رو از ریشه یابی بکنه. معراج یا سال پنجم ششم هجرت بوده یا سال هفتم هشتم هجرت. خوب در نظر بگیرید سال هشتم که یه سال اوج قدرت اسلامه، یعنی سال اوج قدرت اسلامی، تو مدینه دیگه کسی امکان نداشت پیغمبر تکذیب بکنه. منافق ما داشتیم، ولی همون منافق هم در سارق در ظاهر میگفت تا رسول اللهی قرص مثلا معراج قضیه مدینه است دیگه، معراج در مدینه واقع شده که ایشون از اونجا به مسجد الاقصا و مسجد الحرام و خلاصه تا اینکه رفتن اون سفر رو طی کردن. یعنی خوب در نظر بگیرید سال هفتم و هشتم کسی قدرت نداشت پیغمبر تکذیب بکنه، که اونا همه تکذیب بکنن وقت ابوبکر تصدیق بکنه اسمش بشه صدیق. یعنی نتونستن کاری بکنن که بگن این صدیق از کجا آوردین. وقتی که ایشون گفت صدق تو که، پیغمبرم فرمود انت صدیق، تو صدیقی. علی کل حال اصل معراج شما اگه حسابشو بکنی که مال چه زمانی بوده، تمام این حرفا دروغه که همه تکذیب میکردن و امیرالمومنین آقای ابوبکر تصدیق میکرده، از این جهت اسمش شده صدیق. خب آقای عمر که کجا فاروق شده؟ بابا این کی فاروق بوده؟ خودش چندین موارد ده ها ماره گفته هر معضله‌ای که پیش بیاد بر من امیرالمومنین نباشه، من نمیتونم اونجا قضاوت بکنم. کی میتونست فاروق بین حق و باطل باشه؟ در تمام جاها که پای حق و باطل میمد تو کار، یا ابوالحسن، برین ابوالحسن رو بیارین که او باید جدایی بکنه. علی کل حال صدیق و فاروق و اینا هم از القاب امیرالمومنینه، اینا با یه بهانه های واهی مختص به اون دوتا کردن. قرار دیرو از در که رفتم بیرون چون صحبت دزدیدن مقام ایشون شد، یادم افتاد که القاب ایشون هم دزدیدن. این چند دقیقه مال اینکه ایام فاطمی است، حداقل یه قدری حق مطلب فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بیان کرده باشه.